الله الرحمن الرحیم. خب من جلسه قبل این جامعه معرفت آمریکایی رو گفتم خدمت دوستان. این جلسه رم گفتم نمیدونم بگم اینا، دیدم که نمیتونم من بحثا بخوام وارد کنم، باید به لااقل این ساخته اجتماعی واقعیت برسیم. من تا این بحثی که الان هست چون من غالبا توی دو جلسه میگفتم حداقل، بعضی دو جلسه بیشتر میشد. دیروز تمرین کردم توی یه جلسه، چون در واقع میخوام اون نخ تسبیح دستون بیاد، نمیخوام حالا همه چیزا رو یه مقدارش فاکتور میگیرم. این فایل متنی هم تو سایتم نوشته بودم، اون که بچا پیاده کردن مال سال قبلش مشکل داشت، یه مقدار دیگه تو اصلاح میکردم. من هر جلسه فایلش میذاشتم. مال جامعه شناسی معرفت آمریکایی هم مشکل زیاد داره، یعنی دارم اینجا برسم این اصلاح میکنم اینا میذارم، ولی مال این دو تا جلسه 9 و 10 این متن که از قبل بوده، مال سال 94 اینا بوده، 9 و 10ش اشکالاتش خیلی کمه. اگه برسن این شب تا 5 6 مورد اینا رو باید اصلاح کنم. اگر باز نرسیدن باز میگم خیلی از بحثا تو این هستش احیانا، چون من میخوام اینجا با سرعت رد بشم که بریم به وارد بحث خودمون بشیم. مثلا یکی کلاجی خدا از هر چی با بحث کنه این میخواد بگه که نه به این دلیل غلطه، در که بابا جون من خودم اینا رو قبول ندارم، فعلا دارم میگم اول بفهمیم یه قضیه چی گفتن تا بعد نوبت برسه که خودمون بحث کنیم. حالا چون بحث ما هم که عجل از بحث اوناست، حتما هم شاید مستفیض بشید در این بحثا، مجبوریم که این داره با سرعت رد شه. این از این. در مورد کتاب این بخش دوم میشه ره‌یافت‌های نظری در جامعه شناسی معرفت معاصر، که ما فکر یعنی فقط هم میدونم دیگه که اون کلاس قبلی هم تجربهش کردم، فقط این بند الفش رو میگیم. سال قبل هم ایشون بند الف نتونستیم بیشتر بریم، امسال امید داشتیم که بیشتر بریم، همین هم امسال هم کمتر از همیشه شد. خب من اون نکته که میگفتم این آلمانی و فرانسوی اینا، چند بار گفتم که این کتاب مال جریان قاره‌ایه و اینا با جریانای انگلوساکسون چجوری اند و اینها، یادتون هست دیگه. عملا این فصولش هم نگاه کنید تو این بخش دو هم دوباره همین جوره. بند الف و بش بند آلمانیه، بند پش بند فرانسویه. مدت آخر بند آلمانی ها شماره 5ش تحلیل چارچوب نظری گافمنه که آمریکاییه، یعنی آخر آلمانی رو داره شرح میده، آخر یه دیدگاه آمریکایی هم میگه. دوباره توی همین بند پ که ساختارگری و فوکوینا رو داره میگه، بند آخرش داره مطالعات فرهنگی جریان مال انگلستانه، مکتب بیرمنگام و مال انگلستانه. یه دوباره اون الگو که من میگفتم در واقع این داره با این مدل میره جلو، دوباره اینجا منعکس شده. شاید خودش هم توجه نداره ها، یعنی من گفتم ما از بیرون داریم نگاه میکنیم، خیلی برای ما این جریان آلمانی و فرانسه و اینها واضحه، چون هیچ جایی به این نکته ها اشاره نمیکنه که بگه اینجوریه. خب اون نکته مهمی هم که در واقع موجب شده که این بند الف رو از ب جدا کنه، همون بحث پدیدارشناسیه. یعنی در واقع پدیدارشناسی یه کمکی میکنه به این تحلیل مید که من جلسه قبل مید رو مفصل گفتم دیگه، حالا دوستان خیرش نبودن احتمالا سایتش رو شدید یا نشدید هفته قبل بعد. فقط ایشون بوده؟ آه، دو سه نفر دیگه بودن که اونها الان نیستن، تنها فصل مشترکتون. خب دیگه
قبل از شما تشکیه
کردیسان وقتی موضوع کلاس ترشی بوده. خب من احساس میکنم همه چهره ها غریبن، یه نفر فقط ایش رو کاملا ماست نمیم وارد شدم، واقعا کنم احتمال کلاس اشتباه اومدم، چهره ها رو خیلی نیدم یادم رفته، یک کس مشترک هم نبود، یکی هم مشترک معلوم نیست کیه. نه راحت باش آقا، نه شوخی میکنم، نه بذار شما ماسک تو الان که فهمیدم کی هستی شما. اون اول جا در میورده، الان که دیگه میشناسم. خب بله، این همون گفتم این چارچوب کلش اینه. و مسئله به نظر من مهمش مسئله پدیدارشناسیه، که پدیدارشناسی چجوری میاد به کمک اینها و در واقع اون تئوری برساختی بودن واقعیت و جامعه و معرفت رو که در واقع آخرش یکی میشه رو این پدیدارشناختی خوب میاد به داده اینها میرسه و در واقع اینو مستقرش میکنه، که بعد از اون دیگه بست بیشتر اینها. این تحلیل منه ها، نمیخوام این چیزا، یعنی به نظر میسه یا خدای تحلیل من فقط کنوبلاخ هم هست، اوج جامعه شناسی معرفت و برساخت گرایی میدونه و بقیه در واقع از منظر ایشون بست اینه. برای همین منم یه مقدار میخوام اینو تا اون برساخت گرایی برسونم بحث رو، که بعدم که میخوایم نقد کنیم لااقل معلوم باشه. بفهمم سوالش چیه؟ بگیرید. بله سعی میکنه همینه و سعی میکنه اثبات کنه و البته رادیکال ترینش هم هست به نظر من. این دو طرف با هم قابل جمع، ولی خدای کرده به الله در واقع اینو قله چیز ببینه، جامعه شناسی معرفت است. بله سلام علیکم. سلام علیکم. آه بذار ماسکت بذار، اومدن زیاد شد. آره بذار. منم گفتم علت که من ماسک نمیزنم، من روز اول اومدم ماسک گذاشتم، نمیخوام هاش حرف بزنم، اینم ماسک بشه نمیتونم حرف بزنم، کشیدم پایین کلش، گفتم من ماسک نمیزنم اینجا که نمیخوام ماسک بزنم، باید جو دهن باشه دیگه، برای کلا بی خیال شد. حالا شما خواهید ماسک بذارید بذارید، خوبه، فوقش نمیرید فعلا، آخرش همه تون میمون قول میدم بهت. خب من این جلسه چیکار میخوام بکنم؟ من یه مقداری هوسرل رو میخوام توضیح بدم از حیثی که هوسرل وارد بحث میشه و بعدش اون در واقع شوتس و برگر و لاکمن، این افرادی که میخوام بحث کنیم، این میخوام تعبیر کنیم. این چونه حالا در واقع و بس اونو های کتاب بریم توی اینجا یکی ساخت ساخت معنادار دنیای اجتماعیه که این مشخصا نظر شوتس رو ایشون میخواد شرح بده، یکی هم در واقع ساخت اجتماعی واقعیت که نظریه برگر و لاکمن. شوتس به شدت تحت تاثیر هوسرل و در واقع پدیدارشناسی رو از هوسرل میگیره، وارد عرصه جامعه شناسی میکنه، یا به تعبیر دقیق تر که ایشون هم تو کتاب میگه، در واقع شوتس یه جور جمع میکنه بین جامعه شناسی معرفت آمریکایی، همین میدو اینها بودن، با پدیدارشناسی. اصل نکتهش اینه، من ایشون بحث هوسرل شو در حد 3-4 خط میگه. الان نگاه کنید صفحه 327. ببینید جامعه شناسی معرفت با جهتگیری پدیدارشناختی بر اساس فلسفه پدیدارشناسی هوسرل بنا شده. هوسرل متمایز با درک متعارف از مفهوم پدیدارشناسی پدیده‌ها را بر اساس شکل ظاهری آنها تقسیم بندی می‌کند. داشت تقسیم، حالا یه پاراگراف اینجا در مورد هوسرل گفته و بعد رفته سراغ شوتس. و بعدم تو اینجا که می‌خوام وارد چجوری وارد میشه، میگه هوسرل به بررسی اشتراک بین الاسان علاقه داشت، شوتس نیز در مشهی مشابه همین مسئله علاقه داشت و کسی بود که روش های پدیدارشناسی وارد از جامعه شناسی معرفت کرد. و بعد میگه این وارد کردم فقط این نبود بلکه با پراگماتیسم هم گرهش زد. این چند جمله که خیلی مختصرشون گفته و بعد وارد شهر شده، من یه مقدار این چند جمله رو شرح بدم اینا به نظرم معلوم بشه، بقیه متن رو میتونید راحت برید. یه مقدار گیره بحثش این چند جمله است. خب در واقع ما ببینیم هوسرل چیکار کرد و شوتس چجوری، شوتس ظاهرا شاگرد هوسرل هم بوده، چجوری داره از هوسرل فاصله میگیره به افق این جامعه شناسی معرفت نزدیک میشه. هوسرل برخی اومدن تو کتاباشون گفتن گفتش که آخرین سنگر دفاع از حقیقت تو غرب، یعنی که بعد از ضرباتی که کانت زد و بعدم هگل زد و اینها بحث، و بعد از هگل هم که دیگه کلا نظام‌های فلسفی فروپاشید، دیگه فضای نسبی‌گرایی و معرفت قطعی نداریم و واقعی نداریم و اینها، این فضا مستقره، هنوزم این مستقره. ظاهرا هوسرل آخرین کسیه که داره دفاع میکنه از اینکه ما به حقیقت در حقیقت دست یافتنیه و خیلی روی کرده خود هوسرل هم دینیه، یعنی شخصیتش هم خیلی ظاهرا به ما بیشتر نزدیکه. دابه منتها من دارم هوسرل دوباره به قرائت خودم میگم، سعیم میکنم اون نکته ای رو بگم که در واقع برای بحث ما مفیده. هوسرل شب تو این کتاب میخونم جای دیگه میخونم تعبیری خوبی کرده بود. ببینید اساساً هر کسی که میخواد به داد حقیقت برسه یه الگویی رو تو این جریان سوفسطائیگری در مقابل جریان‌های نسبی گرایانه شما تو تاریخ نیا کنید، هر کدوم یه الگویی رو میذارن جلوشون که میرن دفاع میکنن. فکر کنم قبلا اینو گفته باشم که مثلا خود افلاطون، ارسطو، سلام علیکم، ارسطو یه جور در واقع هندسه اقلیدوسی الگوش میشه، با رجوع به هندسه اقلیدوسی منطق رو تدوین میکنه. اینو گفته بودم تو کلاس شما، نگفته بودم ها؟ نگفته بودم بله. که چرا با هندسه اقلیدوسی داره تدوین میکنه، اینم حالا جالب بدونیم. خیلی به نظر من نکته مهمیه تو فهم منطق ارسطویی. ببینید منطق ارسطویی قالبش، یعنی الگوی ایدئالش هندسه اقلیدوسیه. اصلا مبناگرایی فضای هندسه اقلیدوسیه دیگه. هندسه اقلیدوسی چیه؟ 5 تا اصل داری، همه چیز را با برهان به این 5 تا برمیگردونید. یعنی اون آرمانی که تو فضای مبناگرایی، و مبناگرایی چی؟ مدل حد وسطش، حد وسطهای ماهویه که دوباره از جنس هندسی، مفاهیم هندسی. یعنی شما نگاه کنید خیلی دست داده. بعد مثلا مدل هندسه کاملا پاسخه صفر و یکیه. هندسه یا برهان شما هست یا نیست. اگه هست هست، اگر هم نیست نیست. در که حالا تو فضای فلسفه واقعا اینجوری نیستیم. ما خیلی وقتا این حالا این مسئله تقریب شد، نزدیک شد، دید شد. ولی الگوی ارسطو واقعا این الگوه، و برای همین این الگو خیلی وقتا تو فضای مشکل ایجاد کرده. حالا در جریان باشید که همه چیز رو کاملا میخواد توی حالت صفر و یک نگه داره. مثلا از جای خیلی واضحش که مشکل ایجاد کرده، مثلا تواتر. تواتر جنسش صفر و یکی نیست، جنسش طیفیه. بعد ما تو تواتر میگیم آقا تواتی برکز محال است. بعدم بعد اشکال میکنه آقا محال است، نه منطقا محال نیست. میگن یقین ریاضی حاصل نشه. کلمه یقین ریاضی، یقین فضای هندسی اقلیدوسیه، یقینی که نشه تو ریاضیات این نداره که بگیم مثلا حالا ما این برهان هندسه رو میاریم 90% درسته. اصلا معنی نداره تو برهان هندسی اقلیدوسی. یعنی یا برهان شما هست یا نیست، نمیتونه شما رو نزدیک کنه به حقیقت، یا شما رو میرسونه یا نمیرسونه. حالا ابعاد دیگه ای داره. حالا پرانتزمون خیلی طولانی شد. نکته من این است که آدم اگه بفهمه که هر کسی چه الگویی تو ذهنش بوده، تو فهمون کمک میشه بهش. به نظر من میاد جای خوندم میشه، الان یادم نیست کجا میخوندم، که کوسل گویی الگوی ذهنش علم تجربیه. به چه معنا علم تجربی؟ ببینید در واقع تو جریانی که با کانت مخصوصا رقم خورد، کانت اومد گفتش که تجربه است که ما رو به واقعیت میرسونه، که واقعا همون معنی کانتیش دارم میگم. نه، فلسفه و کار فلسفی کار انتزاع ذهن و درون ذهن قوتور شدنه، کاری است که شما نمیتونید ناظر به قضای جدل طرفی دیگه. دوستان اینا رو میدونن احتمالاً، دیگه اشاره کرده بودیم، فکر کنم منم اشاره کردم، کلاس شما نه اشاره کردم. ببینید مدل کانت میخوام خیلی سادهش کنیم، این است که شما نومن دارید که مطلقاً دست نیافتنیه، شیء خارجی، ماها بهش میگیم عین. این نمونه بگم به لحاظ مطالعات خیلی به نظرم مهمه. ببینید ما یه تو ادبیات فلسفی اون عین داریم، در مقابلش ذهنه. از اشتباهاتی که مترجمین کردن فراوان تو ادبیات ما رایج شده، معادل عین ابژه میذارن، در که عین معادلش ابژه نیست. معادل عینی که ما داریم که میگن ابژه و سوژه، سوژه و ابژه، این تقابل سوژه و ابژه رو میگن تقابل ذهن و عین. این خیلی اشتباهه. اینی که ما داریم تو فلسفه خودمون نومن کانته، مطلقاً دست نیافتنیه. هم سوژه هم ابژه افقش اونجاست که ما بهش میگیم ذهن. بعد این ذهن کانتی چیه؟ کانت میگه این ذهن شما با دو لایه مقولات بسته شده. اول مقولات هسته که زمان و مکانه، و زمان و مکان امر عینی نیست، امر ذهنی نیست، چارچوب ذهنه. دوم مقولات 12 گانه وجود و عدم و نمیدونه وحدت و کثرت، اون 12 مقوله شه. اینا همش مال خود ذهنه، یعنی عنصر ذهنی است، عنصر داخل ذهن. بعد شما هر عینی که میخواید شما درکش کنید، این عینه بعد بشه ابژه تا شما درکش کنید. ابژه چیه؟ ابژه اونجاییست که مقولات ذهن شما اعمال شده رو شی خارجی، برای شما فقط ابژه میشناسید. ابژه کردن هم که میگن اینه دیگه. این شما تا اعمال مقوله نکنید، با پنجره این چیه تور مقولاتتون رو چیزی نیندازید، اونو نهر نکنید. بعد اگه مطالعه ما ابژه میکنیم اشیا رو، یعنی ما میخوایم اونی قالب ذهنی خودمون رو بندازیم روش، اونو بفهمیم. یعنی مدل غرب میگن ابژه کردنه، این ابژه کردن اینه معنیش. و این ابژه عین خارجی نیست، عین خارجی مطلقا دست نیافتنیه، اونی که دست شماست ابژه است. سلام علیکم. صندلی فکر کنم یکی باید به خودت بیاره. حالا ما این آقای بگیم، من چون جلسه قبل افت دوستات نیومدن، کلاس کوچیک بود، بالا ظاهرا کلاس های بزرگ هست، من با آقای مریجم گفتم تو کلاس اگه جمعیت زیاده برید بالا. حالا میخواد الان بریم، میخواد بریم، میخواد بگید. اگه من به حضرت خودم میگم که حواظم کرونایی نشید، آن نسته به فقط کرونایی بشد درش. میخواید یه سوال کنید بگید، چون به من گفتن بالا کلاس هست، حالا اگرم این جلسه نشد حتما برید جلسه رو تنظیم کنید. من چون جلسه قبل دیدم 3-4 نفر بیشتر نیومدن، گفتم با این جمعیت اشکال نداره، همین توی این کلاس میشید. رفتن یه سوالی بفرد بله. خب چی گفتی؟ بله بله. این فضا، حالا به این فضا می رفت داره، تو الان نمیدونم چرا رفت شده میدی. مسئله کلید متفاوته کلا، اون داره اصلا اصل معنا، یعنی باز کاند یه مقداری یه ماورایی تو ذهن قبول داره، میدونی اینا خیلی فلسفه پراگماتیستن اصلا، یعنی ما کاند ما نمیگیم پراگماتیسته، کاند خلاص ذهنی رو براش ساحتی برای ذهن قائله، استعلا قائله، استدلال استعلای قائله، میدونی این فضا نیست اصلا، فقط همه چی بکنه کنش، یه کنشه داره تبدیل میشه به معنی چی نیست برای
استادشون عناصر 12 گانه چی هستن؟
حالا یه میشه دیگه باید کانت بگیم دیگه، الان وجود و عدم و وحدت و کثرت و نمیدونم که ضرورت و امکان و این هاست.
این اوبژه الان به نسبت اون سوژه
دیگه سوژه آره دیگه همینجاست دیگه، اصلا کلن تو ما بعدش، حالا تو کانت فرقش با بعدی اینه که نو کانتی ها که الان ما هم بحثمونه، تو کانت اینا متعینه، برای همین ادراک مشترک داریم، بعدی هم میگن آقا کی گفته این 12 تاست، دیگه فرهنگ وارد میشه، امور مختلف وارد میشه، کلا دیگه میره دست. حالا ما نمیخواستیم کانت بگیم، ما میخواستیم چه بگیم، رفتیم سراغ این کانت. چه بحث ما اصلا؟
از اون مدل
بعد حسین رو میخواستیم بگیم. ببینید، آهان، این رو داشتم میگفتم که توی فضای کانت این در واقع شما دست رسید به متن واقع، ناامید باش از واقعیت. و این داشت تذکر دارم که حواستون باشه این ذهن و عین که تو فلسفه ما میگیم، ما عین که میگیم متن واقعه، برای همین ما تو علم حضوری عین و ذهن با هم منطبق میشه، یکی میشه، اما تو کان معنا نداره تا منطبق شدن. جالب به این نومن میگه ذات معقول، کلمه ذات معقول دقیقا همون که ما میگیم ذات معقول ها، ذات معقول اونجاییست که حقیقتا ادراک میشه، اتحاد عقل و معقول با ذات معقول داره اتحاد حاصل میشه دیگه، اون میخواد بگه چیزی مطلقا دست نیافتنی، میگه ذات معقول. همین چی شو این تفاوت این دوتا حرف داشته باشید. خب حالا این فضایی که کانت در واقع مستقرش کرده، تو این فضا هوسل حالا میخواد برگرده از حقیقت دفاع کنه، چیکار میکنه؟ آها این داشتم میگفتم که تو این فضا کدوم علم واقعیت رو ما میده؟ فقط علم تجربی. مثلا بگم فلسفه به این چیز نیستش. فلسفه چیه؟ فلسفه فضای جدلی و طرفینه. جدلی و طرفین چرا جدلی و طرفینه؟ چون شما وجود که یه مقوله ذهنه، این وجود باید بیاد روی ابژه ها اعمال شود، شو وجودو ولی داری رو علیت اینا رو هم اعمال میکنی، میگه علت العلل اصل الوجود است مثلا، یا هر چیزی علت داره، علت هم علت دارن، میگه اینها در واقع شما داری مقولات خود ذهنو به جای که این مقولات رو ناظر به واقع به کار بگیری، ناظر به خودش به کار بگیری، برای این فلسفه شما جواب نمیرسه در شناخت واقعیت. یعنی کار فلسفه چیه؟ کار فلسفه فقط معرفت شناسیه، فقط بپردازه بفهمه داخل چی کار داره رخ میده. شما هیچ وقت نمیتونی با گزاره فلسفی در روی واقعیت حرف بزنی، مدل فکریش اینه. خب تو این فضا کدوم علم علم است؟ تجربه. ولو که تجربه تو این فضا همچنان به عین نمیرسه، اما باز واقعیت رو کدوم میتونه باز یه مقدار برای ما بیاره؟ معلومه منظورم؟ یعنی واقعیت اونیه که از اینجا بیاد دیگه، از به تعبیر ما از عالم عین وارد بشه دیگه. باز وقتی شما داده یه تجربی دارید، از عالم عین یه چیزی دارید، داری اعمال مقوله میکنی روش. اگه هیچ چیزی نداشته باشی، فقط مقولات ذهن تو رو هم دیگه بریزی، به واقع میرسی. حرفا معلومه؟
کانت و تنقیدا میگن که که ما بالاخره برای راه دادن دستگاه ادراکی نیاز به تجربه داریم.
برای
تجربه
نه اصلا اصل معرفت رو تجربه میبینه. یعنی به این معنی پوزیتیویست ها کاملا ادامه کانتند. تنها چیزی که علم است تجربیه. چرا تنها چیزی که علم تجربیه؟ به خاطر که فقط شما تو تجربه است که شما از عالم واردات داری. عقل که نمیتونه چیزی بگیره. عقل خودش با خودش. ببین دختر مقابل تلقی ما که اتحاد عقل مهمترین ادراک رو حاصل میکنه. میگن عقل فقط میتونه رو دیتا کار کنه. نه اینکه خودش به واقعیت دست پیدا کنه. ولی ذات معقول میشه امری که مطلقا نشناختنیه. نه ذات معقول یعنی اونجایی که خیلی شناختنیه. خب این
واقعیت فقط
عین
خارجی میشه.
واقعیت تو نگاه ما عین خارجیه دیگه. عین عالم عین به معنی که ذهنن جزء عینه. تو ادبیات فاهم ها میگه عالم عین، واقعیت عینی. تو ادبیات خودمون دارم میگم
واقعیت غیر از این خارجی رو تصور
نمی‌کنیم دیگه. میگیم عین رو معادل واقعیت میگیریم دیگه. میگیم عالم عین در مقابلش
وجود
ذهنی هم میگیم خودش وجود عینی داره. نمیگیم اینو یه معنایی از عین داریم که این کل واقعیته. اینجوریه یا نه؟ نه ماده غیر از عینه دیگه. اینا رو با هم یکی نکن. شما لااقل مثل اینا نباش. بله تو ادبیات ما ادبیات کانت و اینها ثمرش این میشه که عین منحصر میشه در محسوس، در امری که از عالم حس گرفته شده باشه. در حالی که مثلا از عالم مجردات داده حسی نداره. از این جهت کاملا حرفش درسته. ولی این کلمات سری، یعنی البته تو ادبیات فعلی غربیا وقتی میگن عینی واقعی این معادل میشه با محسوس. ولی میخوام بدونید چرا معادل شد. ما چون میگن تنها چیزی که میتونه از عالم مطلب بیاره تو ذهن ما حسه. به این جهت اینو میگن. ولی ما میگیم عقل هم میتونه از عالم مطلب بیاره تو ذهن ما. برای تو ادبیات ماها فلسفه اسلامی عالم عین شامل مجردات هم میشه، شامل محضات هم میشه، شامل خود وجود ذهنی هم میشه. عالم عین همه واقعیت دیگه. حل شد؟
خب
اصلا
این
الگوی یعنی کانت با این پیش میره کلا همیشه اینو میذاره. اصلا این الگوی مستقر، یعنی غرب کانتیه، همه کانتیان دیگه، بعد کانتیش کی نیست که کانتی نباشه. چون این مستقر شده. البته در هگل یه جور نقطه مقابل اینه. هگل یاد این مرز رو برمی‌داره. حالا این مرز رو برمی‌داره، یه تلقی این است که مرز ذهن و عین رو برمی‌داره، یعنی نومن و فنومن رو برمی‌داره. یه تلقی قوی‌تر این است که نه، مرز سوژه و ابژه رو داره برمی‌داره تا ذهن و عین. اون حالا دیگه انواع تفسیر هگل باید وارد بشه. برای همین خیلی میگن اصلا نه، هگل هم تو فاز کانت به معنا. به معنا نیست. حالا اون دعواشو نمیخوام وارد اینا بشم. فعلا بحث ما این نیست. بحث ما این است که ببینید تجربه علم به ما میدهد. درسته؟ کانت چی گفت؟ من اینو خواستم بگم. کانت گفتش که آقا جون فلسفه نمیتواند علم به ما بدهد چون تجربه نیست. ها؟ حالا هوسر چی میخواد بگه؟ هوسر میگه اساسا تجربه کار فلسفه است. حرفی که میخواد مطرح کنه، به من گفتم الگوش علم تجربیه، منظورم این حرف بودا، نه اینکه الگوش علم پوزیتیویستیه. میخوام بگم این تو این فضا که تجربه همه کنه است، میخوام بگم اون تجربه کجا واقعا تجربه است؟ اونجا که فلسفه باشه. حالا همه چی رو میخواد بگه؟ این حرف الان خیلی نامعقوله دیگه فعلا. حالا میخوام ببینیم چی رو میخواد بگه. ببینید هوسر یه توجه خیلی خوبی کرده به چیزی داره به اسم حس التفاتی. حس التفاتی چیه؟ اینه که شما هر وقت آگاهی دارید حتما آگاهی شما از چیزیست. یعنی آگاهی به تعبیر ما ذات اضافه است. شما نمیتونید بگید من آگاهی دارم، من نمیدونم به چی آگاهی دارم، علم دارم نمیدونم به چی علم دارم. نه، هر علمی داری علم به الف داری، به بد، به یه چیزی داری. معلومه؟ خب قبل از که اینو بگم اون شعار اصلی رو بگم. شعار اصلی چی؟ متعارض بشه. آره، حالا قبل از که اینو بگم گفتم این شعارشو بگم. شعارش این است که به سوی خود اشیا، یعنی که ما این حرف بسام کنیم که از زمان دکارت یه انحرافی تو فلسفه ایجاد شد، اومدن همین میخوان ما رو تو جهان خارج اثبات کنیم. جهان خارج کجاست؟ این جهان خارج از اول کلام جهان خارج داریم. من با ذهنم خارج رو اثبات، هر چی که بهش دادم دوباره ذهن میشه دیگه، خارج نمیشه. میگه من میخوام برم سراغ خود اشیا، هر چیزی که تو یه جمله قشنگی هم داره که اون مقدار که میفهمیم، حالا عبارتش دیگه نوشتم یا نه، اون مقدار که میفهمیم بگیم سادش اینه ها. ببینم اگه بارشم پیدا کنم. بیش از آن که میدانم حرف نزنم. ما تو فلسفه مشکل این است که یه چیزی میدونیم بیشتر از این داریم حرف میزنیم. تو همونی که میدونی رو بگو. با همونی که میدانیم بنای معرفت رو بذاریم بریم جلو. خب حالا با این شعار هر پیشفرضی که منجر به خروج از آگاهی شود بپریزم، یعنی رجوع به خود اشیا، یعنی بیش از آن که میدانم حرف نزنم. من میخوام با آگاهی شروع کنم، دستمو بذارم جایی هیچ کی نتونه من بگه اینجا قابل چیزی. خب میگه میرم سراغ آگاهی. آگاهی چیه؟ آگاهی اساسا آگاهی ازه، درسته؟ بگم که حیث التفاتی، یعنی اصلا شما نمیتونی سراغ هیچ آگاهی بری مگر اینکه آگاهی شما رو جایی نبره. بخوایم با ادبیات فلسفه خودمون بگیم این است که شما هر علمی داری معلومه به ذات داری، یعنی معلومه بالعرض نداشته باشی معلومه به ذات حتما داری. معلومه به ذات لفظی هست که دوستان، یعنی اصلا علم بدون معلومه به ذات نمیشه. باز اینا دنگم با ادبیات ما ها، ادبیات اونی نیستا، فقط بخوام تقریب به ذهن بشه. خب برای همین میگه آقا ما اصلا از معلوم بالذات شروع کنیم، چرا بریم جای دیگه؟ چرا شما میگه جهان خارج و بعد میگه واقعیت این اون معلوم بالعرض است؟ ما میگه واقعیت مثلا ایماجیکه معلوم بالعرض منه نه معلوم بالذات من. میگه چرا شما سراغ اون میگه؟ اصلا کی گفته جهان خارجی است؟ ما معلوم بالذات شروع کنیم ببینیم کجا میرسیم. برای همین علم متعلق دارد، متعلقش لاینفک ازشه. نمیتونه بگی من علم دارم، اصلا شکاک باشی باش، برای من مهم نیست. تو همین که همون کاری که دکارتم کرد همین بود دیگه، شک میکنم این شکت متعلقی داشت که نمیتونستی از متعلقش فرار کنی، درست شد؟ خب برای همین حیث التفاتی مهمترین کار رو میکنه، آگاهی آگاهی ازه. بعد یه مسئله عبارت چه؟ من حال دارم حسیل رو پرش میکنم، فقط اون نکته خاص به درد بحثمون رو میگیرم، نه اینکه کلت چی نیست. یه نکته که داره این است که ببینید ما میابیم تو عالم تجربه همه چیز در حال تغییره، در همین حال میابیم معلومه به ذات من عوض نمیشه، درسته؟ یعنی مسئله که فلسفه ما مفصل بحث شده، درسته یا نه؟ یعنی شما مثلا این ماجیکه، این ماجیک عوض میشه نه؟ رنگش میپره چی میشه چی میشه. ولی وقتی من ادراک ماجیک داشتم، ادراک ماجیک همواره ثابت دیگه، من دارم با ادبیات خودمون میگم منظور اونو بگیریم، درسته دیگه؟ اینکه واضحه دیگه. خب چی میشه که من میگم ماجیک یا هر چی موجودی رو ثابت میگیرم در حالی که داده حسی این فضایی که داره میادش دائما داره عوض میشه، مثلا شب روز رنگش داره عوض میشه، یعنی تاریک میشه شما میگه همچنان سبزه. میگه که در واقع اینجا میگه من یه آگاهی، یه وحدت استعلاعی روی اشیاء میذاره. وحدت ها این حرفش در واقع یه جور به نظر من عرضه پاسخ به هیومه. ببینید اشکال هیوم هم حالا بگم، هیوم تجربه گراست، حس گراست، قبل از کانت هم هست و تو فاز حس گرایی میاد، همه چی میدونید دیگه، علیت و زیر سوال بردنش معروفه. اگه چه که زیر سوال بره نفسه، میگه آقا من نداریم، پس میگه من چی؟ آقا همه میگه من، میگه آقا من شما مثل این مثال هم میزنی یه رو آتش گردون هست که میچرخونی شما فکر کنید دایره است، میگه ما توالی خاطرات داریم، این توالی خاطرات چون پشت سر هم با سرعت داره میره فکر میکنیم یکی همون وسط هست. حرفش هم به لحاظ منطقی قابل دفاعه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما حسگرا شدی، تنها چیزی که به شما معرفت میده حسه. ما تو ارسطو هم میگفت دیگه حس جوهریاب نداریم، درست یا نه؟ من جوهر یا ارس؟ جوهره. برای شما حسی که من رو درک کنه نداری. علم حضوری هم که اصلا ساحت دیگری، حال مخواه با اینو بارد اینو تو پس علم حضوری که نیستن. هیوم اومد نفس و من رو زیر سوال برد. توی فضای کانت هم این مهمه، این منه وجود نداره، منه استعلاییه. این ادبیات استعلایی رو هم کانت باز کرد، این کلمه استعلایی هم لاغل من تو کانت اولین بار این کلمه رو خیلی دیدم. استعلایی یعنی چی؟ یعنی شما بعضی وقتا یه چیزی دارید نمیتونید توجیه کنید مگر اینکه یه چیز دیگه داشته باشید، اما نه اینکه این چیز رو مطمئنی دارید. یعنی به نحو استعلایی از این میکشی بالاتر، یه نوع غلبه نگاه حسی تو این ادبیات استعلایی بردن. میگه منطق داری؟ به منطق میگه که قیاس شکل اول الف به اس به جیم است، آنگاه الف جیم است. حالا چرا این درسته؟ ما میگیم بدیهیه. کانت زانی آقا چرا این درسته؟ میگه منطق داری، منطق خودش مفادی داره، اما اگر این درسته تو فضای استعلایی ما یه چیزی منطق استعلایی داریم که این منطق داره توضیح میده، منطقی که باید خود منطق رو شرح بده. آیا اون منطقه از جنس این منطقه است؟ من خواهد من خواهد فقط تقریب به ذهن کنم حرف اینا رو دارم میگم، بگنه اینجوری نیست، فقط به تقریب به ذهنش. اگه شما تجربه گرا شدی، منطقم اگه معتبر به خاطر تجربه معتبر برداشت دیگه. حالا چرا اصل تجربه معتبره؟ شما تجربه گرام هستی ها، برای این باید بگه آقا اگه کجا خیلی قشنگ پیدا میکنه، خدای کانت یه خدای استعلاییه. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر خدا نباشد این همه گزار اخلاقی که هممون داریم بی وجهه، توجیه نداره. ما هممون اینکه باید از گزار اخلاقی رایج که مثلا قاعده طلایی مهمتر میشه، این گزارها رو داریم. این گزارها نشون میده که یعنی شما نمیتونی قائل باشی به این گزارها بدون اینکه فرض کنی خدایی هست. اما نه اینکه خدایی هست یعنی اثبات وجود کردم ها، به نوع استعلای خدا رو وارد گود میکنه، از عالم وجود بیرون میندازتش که فلسفه میخواد وجود رو اثبات کنه، به نوع استعلای وارد گودش میکنه. برای خدای خدای کانت رو میتونی بگی موجود است؟ نه، موجود رو باید برای دادهسی اعمال کنی، وجود فقط از رو اوبژه بیاده بشه. از خدا رو نمیتونی بگی موجود است، اما خدا رو قبول داره، بگه معنا قبول داره. اصلا در حقیقت تعبیر کنگه خدا رو از متافیزیک انداخت بیرون، از اخلاق دوباره وارد گود کرد. اما وارد گود کرد نه اونجور که تو متافیزیک موجود بود خدا. اما معلومه خودم میفهمم چی دارم میگم، نمیدونم نیم ساعت اولی نیم ساعت دوم.
چون مجبور شد قبول کنه، حالا از یه راه دیگه
مجبور شد، هم باز نه مجبور شده منطقی، مجبور شده خودش استعلایی. یعنی میگه که اصلا ما یه چیزایی داریم تو بی توجیه میماند، اما ما میگیم باز نه نمیخواد اینو بگه، نه بیشتر از این حرف، یعنی نمیخواد بگه برای نفیش دلیل ندارم. میگه میشه خیلی شکاکان، کانت تو این موضع شکاکان نیست. کانت میگه که ببین اصلا چرا گزارهای اخلاقی اینقدر شیوع داره، در حالی که هیوم هر بشه آقا ما عاطفه گراییم، میلمون طلب میکنه. خب اگه میل طلب میکنه چرا ایثار میکنی؟ چرا لذت، اگه مدار کار من لذته چرا اینقدر کار خوب میکنم؟ میگه آخرش آخر اخلاق رو میگه بایدی که هیچ توجیه نداشته باشه. قاعده طلاییش بایدی که توجیه نداره، یعنی برخلاف مهاجم باید ها باید دلیل داشته باشه، اونگه نباید داشته باشه. خب آخه این باید بی توجیه چجوری توی ما هست؟ اینجا یه جور حالا با تسامح میگم یه جور پای خدا باز میشه. یعنی یه خدای گویی حالا بودنم بگیم باز دور کانتی نمیشه ها. یعنی اگه خدا مفروض نباشه این گزاره ها نبود تو ما، همین که این گزاره هست پس مفروض این گزاره ها خداست، نه اینکه وجودش اثبات شده. گفتم تو ادبیات ما تقریبا اینجور بحثی نداریم ما، یعنی من جایی ندیدم میگیم ما با این مدل استعلایی اینا بحث بکنیم. چی؟ استعلایی یعنی فراتر میره از این فضای عین، فضای ببین مثلا شاید بخوام بگم ادبیات ما نزدیک ترین کلمه به استعلایی معقول ثانی فلسفیه. معقول ثانی فلسفی نه ما به ازا داره نه هیچیه، نه ذهنیه، یه جوری رفتی بالاتر، اما نزدیکترین نشانه اینه که این به هم منتقل بشه. یعنی استعلایی یه اینجور چیزیه، نه هیچی. مثلا با یه جوری میگه، میگه من میگه که نه در تو شد شکاکیت و واقع گرایی، میگه من چیه تجربی هم و واقع گرای استعلایی هم. یعنی واقع گرایی من یا ایدئالیست استقلایی هم بگتون هست؟ کانت یه جمله داره میگه من واقع گرای تجربی هم و ایدئالیست استقلایی، اگه اشتباه نکنم همین جمله هست. یعنی ایدئالیست هم، اما نه ایدئالیستی که منکر واقعیت باشه، ایدئالیست تو وضعی استقلایی. برای همین میبرم تو اون وادی قرارش میدم مسئله رو. واقع گرای تجربه هم، یعنی این واقع تجربه از اینجا میگیرم، اما ایدئالیست استعلایی هم، نه ایدئالیست خام که مثلا سوپرستاری ها میشن، که ایدئالیستی که منکر هر واقعیتی بشن. خب خب حالا این برید برید همون دقیقا، نه همون که نمیفهمید، همون جد استعلایی، من همون جدش گفتم. اصول موضوع هم نیست، نه میدونم، گفتم با ادبیات ما میشه اصول موضوع، اما اصول موضوع رو ما موجود فرضش میکنیم، اون نمیخواد اینجور بگه ها. به همین گفتم یه استعلایی من نمیدونم تو ادبیات خودم چی بگم، فعلا توان من این بوده. خب بریم سراغ این مقدمه، این مقدمه بریم سراغ چیزی همه شما جامعه شناسی رشته تو نامتون فلسفی بدتر از خود من که
هر چیز فلسفی
هست دیرون رو هم حتی که از آنید بله چی گفتی شما؟ دلت نشه شما هم گفتی حالا
اینی که بین این و ذهن حالا جده از این تفکیه میشه بگیم ما این رو در حال میپذیریم به نظر استعلایی نمیتون های مرد که راهی برای راهی هم به این نداریم
حتی استعلای عینم میپذیری نمیشه بهش نسبت داد عین رو به نفع اسم که عین اصلا مجهول مطلقه که لا یسأل عنه هیچ چی نمیدونیم درباره عین مطلقا ناشناختنیه یعنی حتی بهم گفتم شما الان دارید میاد تو ادبیات ما شبیه ایشو میشه به نفع اصل موضوع عالم عین رو میپذیریم اینم نمیخواد بگه حتی بله اصلا خود هگل اصلا میگه یعنی اصلا نه خود یعنی هگلی ها از هم یه شروع میشه دیگه خود فیخته این اینو میگه میگه آقا جون شما میتونی بگی یعنی تو ادبیات کانت در این هست میگه عالم وجود داره ولی ما دست یافتنی نیست میگه تو گفتی وجود که باید حتما دیتا داشته باشی چرا گفتی وجود داره از این وجود هم بذار که بعد ایدئالیسم آلمانی ازش در میاد ایدئالیسم آلمانی میگه آقا این وجود دارم کلا بذار کنار من تو کلا بذار کنارش باز میخوام تو فضای اینا بگیم نه تو فضای سوبرستا یا کنار گذاشتن اینجوری حالا ولم کن دیگه بحث کانت رو من نمیخوام خیلی وایسم خودم برم سراغ حوسه حال حرف من این است که تجربه مهمترین چیزی است که یعنی کانت اومد گفتش که فلسفه چون تجربه ندارد ابتر است چون تجربه ندارد راهی به شناخت ندارد درسته معلومه این مقدار حرف من معلوم شد یعنی این مقدار راهش کافی خب حالا حسین ایدهش این است که یه جوری بگه آقا اصلا همش این تجربه است فلسفه چه جوری داره میگه میگه نگاه کنید اساسا ما بریم سراغ اصل آگاهی تو نقطه آگاهی وایسیم از این نقطه آگاهی حرکتمون رو شروع کنیم آگاهی ما همواره آگاهی از چیزی است وقتی آگاهی از چیزیه پس متعلق آگاهی همواره در آگاهی حضور دارد پس شما نمیتونی شک کنی که متعلق آگاهی شما میگه من در جهان خارج شک کنم میگه جهان خارج رو اپوخه کنی کلمه اپوخه کردنم یعنی داخل پرانتز قرار دادنم اصطلاح رایج تو ادبیات روسی اپوخه کردن یعنی آقا جون فعلا صرف نظر کن حالا جهان خارج از ما هست یا نیست میگه به من چه ربطی داره هیچ ربطی نداره میگه چو از اول گفتی جهان خارج گیر کردی تو جهان خارج که حالا اینا که من میشناسم با خارج مطابقه یا نه میگه چرا اینجا شروع کردی دکارت مشکلش این بود میخواد جهان خارج اثبات کنه من میگم جهان خارج رو اپوخه کن برو سراغ ذات خود اشیا از این جهت نقطه مقابل کانت شد کانت میگفت ذات اشیا ناشناختنیه میگه اتفاقا ذات اشیا شناختنیه چرا چون آگاهی شما داره با ذات اشیا حرف میزنه اما دیگه شیء شما متعلق این آگاهی ها نه شیء شما شیء محل بحث ما خب من داشتم چی دیگه میگفتم رفت سراغ چی میگفتم من ذهنم اومد دوباره پرید من یه مقدمه یادداشت کردم یادم رفت بگم که در واقع مختصر سر گوسل بگم حالا دو سه جمله اینم بگم مقدمه در واقع بعد از جریان کانت شما میده فضای نسبی گرایی شایع میشه اینم اینجا بگمش این فضای در واقع بعد از کانت این نسبی گرایی که شایع میشه دو سه بروز مهم داره یکی جریان امثال فروید و نیچه است که اینها اومدن نسبی گرایی رو در واقع پذیرفتن که عقل نمیتونه بشناسه حرف کانت هم گفتن همش خیال بافی حرفای تو هم در واقع امور غیر معرفتی داره معرفت ما رو کلا رقم میزنه فروید گفتش که مسائل غریزه جنس غریزه هاست در واقع محرک های ما ساعد هاست که داره معرفت ها رو شکل میده نیچه هم گفت قدرتی که داره معرفت شکل میده برای همین کانت میگفت این قالبه داره معرفت ما رو درست میکنه اما یه قالب جهان شموله اینا اومدن که قالب جهان شمول هم نداری همش بافتن کلا این شاید فرنگستان به اینا نزدیکه یعنی یه چیزهایی یه امور محرکی همواره داره معرفت رو رقم میزنه بقول فرنگستان اراده ها همواره تعیین میکنه که چی باشه این یه جریانه که به سمت نسبی گرایی میده یه جریان دیگه که بعد کانت رخ داد جریان دیلتای و ایناست که دیلتای قبلا اشاره کردم لغت همین فایل صوتی میکنم بودش که دیلتای در واقع میاد تو فضای علوم انسانی این کارو میکنه میگه علوم انسانی ما نمیتونیم بشناسیم اون تنوع و بحثی که حالا من قبلا گفتم دوباره نمیخوام وارد شم یه جریان پوزیتیویسمه جریان پوزیتیویسم هم عملا یه جور دیگه به سمت نسبی گرایی میبره ولی خودشون نمیرن چه جور به سمت نسبی گرایی میبره اینجوری که پوزیتیویسم کلن میگن آقا ادراک مهم نیست، آنچه که مهم است فیزیک است، همه عالم فیزیک است. بعد این فیزیک انقدر پررنگ میشه که آخرش سر در میاد عصب شناسی و ادراک، میشه مقوله عصب شناسی و هوش مصنوعی و آخرش میشه مغز. این کسی که فلسفه ذهن کار میکنن دیدم خونده باشی جایی علوم شناختی کار میکنن، اصلا به جای نفس میگن مغزه. ادراک رو فاعل ادراک رو مغز میدونن، مغزم به معنی این مولکول ها و سلول ها، نه مغز به معنی دور قلب و عقل و اینه که ما داریم میگیم. یعنی اینم خب و شما میدونید اگه فاعل ادراک باشه مغز دوباره نسبی گیری ازش در میاد، یعنی امر مادی دیگه، امر مادی هم تو من و شما هم متفاوته، امر فیزیکیه دیگه. بنابراین هست که این جریانات همشون داره میبره به سمت این، هر کدوم این جریانات میگیری آخرش به نسبی گیری در میاد. هوسر در مقابل این جریان داره راه دیگری باز میکنه. راه دیگه چی بود گفتم؟ این هیسل تفاوتی آگاهی از. خب حالا این آگاهی از اینجا رو داشتم میگفتم، خب من از این طرف مییابم که عالم همین متعلق های من، یعنی این خود این اشیاء داره عوض میشه، تغییر میکنه، حتی خود منم دارم تغییر میکنم، در این حال مییابم که معلومه به ذاتم به ادبیات ما ثابته. این چجوری رخ میده؟ اون کلمه استعلایی بود رفتیم اینجا رفتیم سراغ کانت دوباره. این میگه که وحدت استعلایی، وحدت استعلایی بخواستم سابقه وحدت استعلایی رو بگردم باشایم. میگه که در واقع آگاهی من یه وحدتی میندازه روی شه، با این وحدت این رو گیر میندازه. من جلسه قبل تو جامعه شناسی آمریکایی مطلب گفتم، الان دو سه تا از دوستان که بودن شاید یادشون باشه واقعا که بعدا برن گوش بدن. ببینید گفتم یکی از سوالات مهمی که به نظر من از سوالات سنگینه این است که وحدت اشیاء در گروه چیه. همین گفتم که شما مطرح کردن دیگه که وحدت اشیاء در گروه چیه. ما اونایی که نفس داره راحت حل میکنیم، میگه آقا وحدتش در خودشه، نفسشه. اما وحدت این یه دونه است، جلسه قبل این یه دونه است یا دو تا چیزه؟ یه دونه است یا دو تا چیزه؟ الان یه دونه است یا دو تا چیزه؟ الان یه دونه واقعا الان و دیو پای این واقعیتش خلاصه ماجیک، دو تا چیزه یک چیزه، سه تا چیزه یه چیزه، همه باز کنی اصلا این میلیارد چیزه مولکولاش یا یه چیزه. این از مشکلات فلسفی ما است. من مثلا مشکل سنگینی ها بعد حالا میگم انواع حلا رو میشه کرد، من نمیخوام حلش رو بگم، فعلا میخوام مسئله رو بگم، میخوام حالا نمی کنم، من قرار نیست حل کنم، من قرار نیست اذیت کنم، فقط هدف مردم آزاری بود که الحمدلله حاصل شد. حالا من گفتم مید یه راه حل برای این داره، حسین هم یه راه حل دیگه داره برای این. حسین میگه آقا این آگاهی من که همواره متعلق داره، آگاهی تا میفته رو متعلقش، متعلقش رو وحدت میده. بر همین وحدت این وحدت استعلاییه نه وحدت تجربی. وحدت تجربی اونیست که شما داری درکش میکنی، اما وحدت اصلیه این وحدت استعلاییشه. برای وحدت تجربی امر سیال در حال تغییره و اینها، وحدت آگاهی وحدت ثابته. معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم.
آگاهی
وحدتی بخوایم با ادبیات کانتی بخوایم بگیم شبیه مقولات ذهن، ولی نمیخواد این مقولات رو بگه، خیلی از این ادبیات بدش میاد تو ذهن، ولی بخوایم بگیم از نزدیک کنیم گویی مقوله میندازه رو اینا، ولی اینو نمیخواد بگه تو ذهن لاغر. حسین میگه در واقع چی؟ شما میتونه اینجور مثلا تعبیرش کنی، ولی با این تعبیر اعتبار نمیخواد بگه. میخواد بگه این وحدت استعلایی اصلا اشیا واقعا ما واحد مییابیم، ولی این واحد یافتن اون به خاطر این است که آگاهی رفته رو اون سوار شده، نه اینکه این لزوما خودش یه واحد باشه. برای همین شما چی؟ حالا میرسیم به این مشکلی است که تو گوزل پیش میاد. فعلا سراغ دیگران نرو، دیگران وارد گوزلشن مشکل گوزل که الان قابل من بشنم و شما بشنسید دیگه، دو نفر خواهی یکی بشنسن، این مشکل گوزل.
نه این چیزی که شما فهمیدن گوزل میخوام این که من فهمیدم چون یه
نفس
شناسا در واقع
یکیه، لذا متعلق آگاهی هم یکی میشه، وحدت حاصل میشه. حتی اینجورم نه، حتی میاد سراغ وحدت من، یه وحدت من هم وحدت تجربی نیست، دور وحدت آگاهی من، یعنی من چون وحدت آگاهی دارم منم، وگرنه اشکال هیوم همچنان برقراره، ما که از نفس داده نداریم. پس چرا من واحدم؟ میگه این وحدت آگاهی من است که اولا و وحدت استعلاییه منو واحد کرده و وحدت آگاهی من میفته رو هر چیزی اونو واحد میکنه. برای یه وحدت استعلایی توی من حضور داره که با این وحدت استعلایی اشیاء رو واحد میکنم.
اگزیستنس دیگه، یعنی شما وحدت آگاهی یه نوع وحدت وجودی اگزیستنس برای گسره،
برای همینم یافتن نمیخواد با فضای کانتی حرف بزنه، میگه من اینجوری واحد میابم، نه
این
که تجربه
میکنم واقعا میابم. اگه چون من کلا یافتن نمیدونم چقدر چیز باشه، یافتنش در واقع همین حیث ارتباطی، یعنی چون اکسیدانس یه مدار بعد حسیله واقعی حسیل و بین فضل اکسیدانس میدونم، ولی من به نظر میسه باز این مقدار متفاوته. یعنی در واقع من قبلنا یه بار اینو تعبیر میکردم، این تعبیر حالا شاید یه باری چیز بشه، گفتم ببینید میگن که مثلا ماژیک وجود دارد، حسین که میگه که حتی تبیه میگه وجود اشیا رو بذار داخل پرانتز، برید سراغ ذات اشیا، بعد برید سراغ ذات اشیا، هایدگر میاد میگه ذات اشیا وجوده، اما این وجودی که دیگه هایدگر داره میگه، من خودم اینجور تبیه میکنم، گفتم ببینید الان شما میگه ماژیک وجود دارد، این حرف کلمه وجود تو ادبیات پوزیتیویستی، وقتی میگن موجودات چی رو میفهمن؟ ماژیک میفهمن، اشیای حسی رو میفهمن. حسین میگه این وجودش رو بذار داخل پرانتز، این وجودی که داخل پرانتز میذاری ذات اشیا، من میخوام تعبیر کنم به ما، میشه چیز شبیه ماهیت تو ادبیات ما. هایدگر میگه ذات اشیا وجوده، اصالت وجودی که بخواییم عدد خود تعریف کنیم، اصالت دوریدی که بعد از اصالت ماهیت تو عالم پیدا شده باشه. بر همین است که من گفتم اگزیستانسیال، شما میگید اگزیستانسیالت این افقه نه این افق، این حسه به من اصالت ماهیتیه، ولی به این توجه کنید که اصالت ماهیتی خیلی عمق معرفتیش بیشتر از حس گراییه. این تفاوت این دوتا رو بفهمید من به نظر مسئله معلوم میشه. نه های دیگه اصالت ماهیت دیگه نمیگه، ببین گفتم من میخوام تنها تشبیه میکنم اینا نمیگن، ولی گفتم ما ببین تو فضای خودمون یه اثر ماهیتی داریم، یه اثر وجودی داریم، شما از شما سوال کردم پوزیتیویست اثر ماهیتی اثر وجودی، بعد دیگه حس گرا نه این الان عقلش به ماهیت وجود نمیرسه، درسته؟ اما پوزیتیویست این مرتب کردن وجود 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 حسه وجودی رو نفی میکنه، اما این وجود رو اصلا بحث نکرده که بخواد نفیش بکنه. حالا ایشون میخواد بگه نه اینم همین وجود داره میگه، من به نظرم نمیرسه که خود حسین به افق اکسیستانسیالیسم وارد شده باشه، من به نظرم نه، بخوام تو ادبیات ما بگیم اصالت ماهیتیه، ذات اشیاش اون ذات اشیاش ماهیت اشیاه که ثابت است، تغییر نمیکنه، اما ثابت از حیث به متعلق آگاهی چیه، متعلق آگاهی ماهیته، اون که داره مستقیم بهش میگه. حالا من فعلا نمیخوام خیلی تفسیرهای خودم رو وارد کنم، فقط خواستم برای تقریب ذهن بگم. خب این چه مصیبتی برای چیز ایجاد میشه؟ ببینید این جمله رو بخونم، این تلقی که خود را در یک جهان، این تو کتاب نیست، اینا در واقع بحث جای کتاب دیگه است، این تلقی که خود را در یک جهان واقعی میدانم که خارج از ماست، اولین نقطه خروج از آگاهیه. میگه جهان خارج اپوخه کن، میگه من در یک جهانی هستم که اون جهان خارج از ماست. میگه خارج از ماست از کجا میگی در جهانی هستم؟ اشکال معلومه؟ شما میگه من در جهانی هستم که خارجه، خارجه از کجا فهمید تو اون جهان هستی؟ هم متعلق آگاهی میشه، ذات دیگه، ذات اشیا متعلق آگاهیه، نکتهش اینه.
اینو نه این
که
این همانی از کجا
میاد؟ آگاهی از اشیا دیگه،
از اشیا هست،
اشیا همون ذات اشیا، یه اشیا شما بیشتر از این چیزی نداری از اشیا، اشیا تنهایی که داری ذاتش که داری همونی که آگاهی بهش تعلق گرفته، چیز دیگه ای نداری. حالا من گفتم ادبیات خودمون بگی میشه ماهیت، ولی این کلمات ماهیت و وجود به این معنی ما تو اون فضا نیستش. خب ببینید بعد میگه آره این میخواد از حقیقت دفاع کنه، میخواد بگه شما هی گفتی جهان خارج، من برادر جهان خارج که میخواد بگه تلقی پوزیتیویستی داره رد میکنه، بی جهان خارج رو ولش کن، جهان خارج اونیست که الان ما خود میگیم آقا علم کاشفیتش ذاتیه، گویی میخواد همین حرف بزنه، میگه آقا علم که داری معلوم رو دارید، حالا شما میگه معلوم در جهان خارجه، کی گفته جهان خارج، جهان خارج از کجا آوردی؟ خب حالا بذارید بریم جلو، به خود پدیدار رو بشناس. ببینید فنومنولوژی، فنومن نومن، توی ادبیات کانت گفت فنومن غیر از نومنه، کانت هم میگه برو سراغ حسین، میگه برو سراغ فنومن، چرا نومن بحث میکنی؟ فنومن همه واقعیته، اما نه فنومنی که داخل ذهن باشه، ذهن شما داره میگه که اون است، برای همین عملا داره مرز نومن و فنومن رو داره برمی‌داره. میگه به نظر من اگه تو ادبیات ما بود میگفت علم حضوری راحت بود تمام میشد، اما کلمه علم حضوری نداره و الان من میگم چون کلمه رو نداره میفته تو فضای نسبی‌گرای توسط شوتز. ما این حرکت رو انجام میده. از چه کلمه استفاده میکنه؟ از زیست جهان دیلتای. کلمه دیلتای کلمه زیست جهان داره. زیست جهان یعنی اون جهانی که من دارم توش تنفس میکنم، من دارم توش عمل میکنم، من دارم. ببین زیست جهان ذهن نیست. خوندید زیست جهان رو شدید یا نشدید؟ تو بحث جامعه شناسی داری دیگه. این زیست این میاد از زیست جهان دیلتای استفاده میکنه، میگه آگاهی همواره در زیست جهان حاصل میشود. شوت الان من میگم این زیست جهان رو یه کاریش میکنه کلا کل پروژوسل به نظر من به بنبست میخوره. خب تا اینجاش الان خوب بود دیگه. تا اینجاش که رفتیم شما تو زیست جهانی با ادبیات با علم حضوری داری، علم حضوری هم این تعلق میگیره با بقیش هم کار نداشته باش. خب یه اشکالی که بر خودش مطرح میشه، خودش هم چالش های متعددی داره، این است که اگر ببینید این جمله رو بخونم قبلش، این همانی اشیاء ناظر به آگاهی من است. این که میگم این ماجیک همینی که یه دقیقه قبل دیدم، این همانی رو آگاهی داره وحدت میده. وگرنه یه ادراک تجربی، یه ادراک تجربی یک ثانیه قبل دو تا ادراکن، اینا که یکی نیستن. کی این همانی کرد؟ وحدت از این همانی داره در میاد. این همانی اشیاء ناظر به آگاهی من است، وگرنه شیء فیزیکی در جهان ثابت نیست. پس اشیاء وابسته به آگاهی من است. اما وابسته به آگاهی من که من استعدادیه. خب آگاهی تصویر نیست، نکته مهمش اینه. بخواهیم ما دارو به ادبیات خودمون نزدیک کنیم، توی اقوال وجود ذهنی اگه ایسا یادش کنیم یه قول بود ذات اضافه، یادتونه؟ یه قول شبه، یه قول وجود ذهنی بود، یه قول ذات اضافه. گفت علم ذات اضافه است. اصلا خود حوزه رو به من نزدیک تو ادبیات ذهنی به این ذات اضافه یا خیلی نزدیکه. یعنی علم خود این اضافه نه اینکه یه تصویر گرفته، با این تصویر خیلی مخالفه. خب مشکلی که هوسر بهش برمیخوره تو خودش هم چالش ایجاد میکنه، برای شوتس هم همینجا شروع میکنه. جمله جمله رو گفت و همه بحث رو فاکتور گرفت. ببینید جملهش اینه: هوسر به بررسی مسئله اشتراک بین نسل‌ها بسیار علاقه داشت. او میخواد بفهمد آگاهی فرد چطوری به آگاهی دیگه پیوند میخوره. آقا اگه من حالا بزنمش کنم حافظ شده در مشتری مشابه به همین که علاقه داشت. ببین از حسین این یه جمله رو میگیرم، یعنی کلی را که گفتم مقدمه بود برای این یه جمله. ببینید اگر من دارم آگاهی میدم، من وحدت رو، این من استعلایی داره وحدت رو تو اشیاء ایجاد میکنه. تو اشیاء غیر انسان مشکل هست، اما آیا شما را من واحد کردم؟ حقا معلومه. ببین الان کی رو واحد کرد؟ من استعلای اینو واحد کرد. اما شما چی؟ اتفاقا شما هم داری من اینو واحد میکنید. گرچه یعنی ماها مفروضمون این است که انسان‌ها هم مثل من آگاهی و من استعلای دارن. چون این من استعلای و من استعلای شما چه نسبتی داره؟ من شما رو واحد کردم یا وحدت شما قبل از وحدت من بود؟ و بعد ما چجوری میتونیم با هم ارتباط بگیریم؟ دو تا وحدت گرفت اشکال رو. پاسخ حسین بی خیال. خیلی رفته بالا، منم نفهمیدم چی. من تجربیه، اما چجوری این آگاهی وحدت آگاهیه؟ اون آگاهی چجوری به آگاهی شما ارتباط برقرار میکنه؟ و الان ما هممون برای خودمون بل وجدان میابیم که شما هم مثل من آگاهی داری. خب یعنی چی شما مثل من آگاهی داری؟ شما هم باره باید تحت تاثیر قرار بگیری. خب حالا این مسئله است که تو حسل میپیچه. منم آخر نفهمیدم حسل چیکار کرد. فعلا برای بحث ما مهم نیست که بفهمیم چیکار، چون میخوایم بحث خودمون رو بریم. شوت چی؟ آره نه حالا شوت چیکار میکنه؟ شوت دقیقا همینجا شروع میکنه. شوت این مسئله رو گره میزنه با جامعه شناسی معرفت آمریکایی و اون وقت از دل این حسل بیچاره میکنه. البته نمیخواست این کارو بکنه، فضای چیز نبوده، ولی واقعا من میگم پروژه حسل رو به مومس میرسونه. ببینید چیکار کرد. اگه یادتون باشه توی جامعه شناسی آمریکایی، حالا این دوستا دوستان بودن، حالا شما تو جامعه شناسی خونده دیگه، اثر آینسان کولی یادتون هست دیگه، هر کسی خودشو دائما در دیگری مییابد. خب این اثر آینسان کولی رو برای حل مشکل آگاهی دیگری که داشت گره میزنه به این پیداشناختی. روسل به نظرم دیگه فرو میپاشد. چرا؟ به خاطر اینکه شما ببین اینجور بگم، شما زیست جهان من با زیست جهان شماهایی که اینجایید مشترکه، درسته یا نه؟ ببینید من از ادبیات خودم شروع کنم. ما که میگیم علم حضوری، میگیم من با معلوم متحد میشم، بر همین عین علمم. بعد اتحاد ما یه بار در افق عالم حس رخ میده. اصل اتحاد، اتحاد عقل و معقوله، چون عرصه معقول، عرصه ثابتات، عرصه حقایق ازلی ابدیه و اینها، ما هر جا با عاقل هر جا با معقول متحد میشه، با متن حقیقت متحد شده. برای همین دیگه نه شکی، نه تردیدی، نه تعویضی، نه تغییری، هیچی نیست اونجا. درسته؟ معلومه دیگه این فضای ما. و بعد من با معقول متحد شدم، شما با معقول متحد شدیم، همه ما با معقول متحد شدیم. چه مدل صدرایش که اتحاد عقل معقوله، چه مدل ابن سیناش که عقل فعال اینو داره ما افاضه میکنه، اشتراک ما هیچی رو به هم نمیزنه. اما اگه شما با زیست جهان متحد بشی و زیست جهان در حال تغییره و تغییر زیست جهان فقط توسط من انجام نمیشه، توسط شما انجام میشه، برای من با زیست جهانی دارم متحد میشم که زیست جهانی داره عوض میشه، و همین گفتم که فاتحش خونده میشه. این اون کاریست که در واقع شوت انجام میده روی چی؟ چون که دیگه امر ثابت، ببینید ما تو معقول ثابت داریم، پس ثابتات داریم، پس همه با معقول متعجیب، و وقتی شما با معقول متعجیب مجرد که تغییر نمی کنه، بر همین معلوم شما مسئله گفته ثبات علم بود دیگه. اول با این حیث آگاه ارتباطی خوب رفت سراغ ثبات علم، بعد رفت سراغ علم حضوری، اما متعلقش گوش زیست جهان. وقتی متعلقش گوش زیست جهان، همه رو فرستاد رو هوا شوت. زیست جهان گذاشت. بعد حالا آقای شوت داره اینو شرحش میده، میگه آقا اصلا ما آگاهی دیگری هم با اثر آینسان حاصل میشه. ما تو زیست جهان داریم عمل میکنیم، من رو شما اثر میذارم، شما رو اثر میذاری، این زیست جهان رو کاملا به عنوان پدیده اجتماعی داره بهش توجه میکنه. خود حسین اومده که من خوندم، البته من خیلی هم نخوندم.
زیست جهان هم قرص نمیشه به تعبیر.
زیست جهان اونجاست که شما دارید ببینید، زیست جهان اونجاست که معرفت و کنش کاملا با هم در همراهه. ببین یه بار ما درباره مریخ داریم صحبت میکنیم، یه بار داریم درباره کتاب انیشتین صحبت میکنیم، یه بار همین الان شما با خانم دعوت شده، این دعوای شما با خانم، علم هم داری یا اطلاعات هم داری، اما این زیست جهان شماست. یعنی هم تجربه به دست بیاری، هم آگاهی به دست بیاری، هم آگاهی داری، یعنی کنشت و آگاهی دو تا جای مستقل نیست. اغلب آگاهی ما آگاهی انتزاعیه، ولو که درباره فیزیک داریم مطالعه میکنیم، اما آگاهیمون انتزاعیه. این نشستیم اینجا اطلاعات رو تو ذهنمون داریم میاریم، اما زیست جهان اونجاست که شما کنش و آگاهی توی هم قوطه بره. یعنی فعلا من میخوام زیست جهان رو توضیح بدم، بهتر از این نمیتونم توضیح بدم. این ببینید، حالا میخوام اشکال رو برکنم. ما تو فضای علم حضور خودمون، اگه علم حضوریمون فقط با عالم محسوس بود، ما هم همین مشکلات رو داشتیم، چون عالم حس عالم تغییره. ما چرا علم حضوریمون میتونه حقیقت رو نگه داره برای ما؟ چون اصل علم حضوری و شالوده اصلیش رو بدیهیات میبریم کجا؟ بریم تو معقولات، نمیبریم تو محسوسات. ولی که علم محسوس هم به علم حضوری حاصل میشه، ولی اصلا اینجا بحث نمی کنیم، اینقدر بحث نمی کنیم. خیلی من یادم اولین بار که این بحث مطرح شد که ما محسوس هم به نحو علم حضوری میفهمیم، اغلب ما موضع گرفتیم. بعد دیدیم نه آقا، تو فضای صدرا خیلی جدی هم شما دیدن اصلا، یعنی یه روند خود رساله ارشدش بود، کلی تقلا کرد نشون بده که مولا صدا ادراک محسوس هم علم حضوری میدونه.
ولی وجود یکی از دلایلش
تشکیل وجود
درست
میکنه. ولی حالا نکته این دیگه، ولی میخوام اصلا ادبیات بحث فلسفی ما تو فضای اتحاد عقل و معقوله، تو اتحاد حس و محسوس. علم حضوری مهممون که تو بدیهیات میخوایمش تو معقوله و معقولات هم ثابتن، این مشکلات نمیاد روش. او از اول بخوام ادبیات ما بگیم، علم حضوری بردش تو افق محسوس، بعد محسوس هم که در حال تغییره، بر همین متعلق اون وقت خود حالا حوسه به اینش توجه نداره. چرا این شد من گفتم بیچارش کرد؟ زیست جهان رو، اینکه زیست جهان یه امر اجتماعیه، این توی شوت داره پررنگ میشه. شوت میگه نگاه کنید، زیست جهانی که شما گوشتی باز محل مداخله ما همه با هم دیگه است دیگه. بر همین زیست جهان اتفاقا کاملا محل تغییره. بعد اگه این آگاهی، وحدت آگاهی من داره این زیست جهان رو واحد میکنه، ببینید تقریبا پروژه تموم شده. مسئله پروژه جامعه سرپد چی بود؟ آگاهی، واقعیت و جامعه، اینا سه تا چیز نیستن، یه چیزن که من خودم میدونم به شما گفتم تعبیر میکنم همش اعتباری هن. کلمه اعتباری ما یعنی آگاهی اعتباریه، جامعه هم اعتباریه، واقعیت هم اعتباریه. این کلمه اعتباری صدا رو ما خود راحت‌تر می‌تونیم بفهمیم منظورشون چیه. بعد ببینید الان با این کاری که شوت کرد عملا به این رسید دیگه. یعنی چی؟ یعنی زیست جهان شما می‌خواد با وحدت آگاهی واحد بشه. زیست جهانت که متغیر شد، این وحدت آگاهی هم این داره اعمال میکنه و این اعتبار میکنه، چون شما یه اعتبار دیگه اون طرف داری میکنی برای خود واقعیت، خود آگاهی و جامعه همش یه اعتباری. متوالی من خیلی سریع رفتم سراغ نتیجه، فعلا گام به گامشو برم. حالا ببینم این سیر ذهنیشون چجوری داره پی میشه به اینجا میرسه. خب پس از حالا اون جملاتی که اولش بود پیشنهاد کرد شما وقت مسئلهش همین آگاهی دیگران. ولی دیگه ایشون گفت دیگه یه جمله کوچولو گفتم، چون یه جمله کوچولو گفت و رد شد. میگه که حوسل به بررسی مسئله اشتراک بین اذهان بسیار علاقه داشت که آگاهی فرد چگونه به آگاهی دیگری پیوند میخوره. این مسئلهش شوت نیز در مشتهی مشابه به همین علاقه داشت. میخوام بگم شوت از کجای حوسل آورد اینجا. شوت همان کس که درش پیدایشی وارد چیز کرد با مهاجرت به این تا زمینه فلان کرد. این تنها کاری نبود که شوت کرد. شوت میگه پیدایشناسی رو به جامعه شناسی معرفی کرد. این تنها کاری نبود. کار بعدیش چیه که الان من گفتم؟ او در ذهن پیدایشناسی رو با مهمترین عنصر جامعه شناسی معرفت آمریکایی پیوند زد که مبنای عملگرایانه داشت. محصول همین آموزش پایین‌تری که میگه که میگه که در واقع حالا جایی میگه یک دقیقه تعبیر میکنه که از این نقطه کولی اثر آینسان اینو آوردش، اینو پیوند زد با پیدایشناسی. خب من حالا دیگه این پیوند رو مفصل تو هم خودشون گفته هم من این بحثی سال قبلم گفتم توضیح دادم. من اینا رو با سرعت رد میشم فقط چون وقت میکنیم همون اصل چیز رو بگم. ببینید یه نکته ایرم شوت از حسین میگیره، اون نکته رم برای این من هم همه حرف هم این است که این سیر رسیدن به برساختگرایی رو خیلی برسونم شما رو. ببینید ما یه جمله اول ایشون داشت تو کتابش، میگه که اصلا خود حسیل و شهبده چی میگه؟ میگه حسیل متمایز با درک متعارف از مفهوم پیدایش‌شناسی، منظورش درک متعارف درک کانتی ها نه درک ما ها، که پیداها را بیشتر بسه شکل ظاهری آنها تقسیم میکنند، از روش دقیقی برای تقسیم پیداها استفاده کرد. در واقع ببینید یه بار هست شما بذارید از فضای ارسطویش من شروع کنم که بذار شد. ارسطو از اولین کسی نمانه شدم اولین کسی باشه که مقوله بندی کرد. مقوله بندی یعنی دسته بندی، یعنی کل واقعیات رو اومد دسته دسته کرد. گفت هر واقعی که دارید تو 10 مقوله مقولات اش میگنجه، یکیش جوهره بقیش عرضه. جوهر رو میذاری جواهر عالم رو دسته بندی کرد. گفت مثلا نفس و جسم و عقل و مثلا مجرد. بعد اومد توی جوهر جسم رو دستبندی کرد. در همین دستبندی زیست شناسی و اینا، یعنی اولین کسی که دستبندی زیست شناسی جامعه انجام داده ارسطوه. این دستبندی یعنی چی؟ بعد شما همینش میشه یا جوهر نامیه، جسم نامیه، متحرک به اراده فلا اینها، این همش مقوله بندیه. این مقوله بندی چجور داره انجام میشه؟ گویی داره ماهیت اشیا رو بر مثلا اتحاد ماهوی نظر ارسطو اینه دیگه، مطابقت ماهوی ذهن و عین ماهیت اشیا رو یکی یکی دارن درک میکنن، بس این ماهیت اینا دستبندی میکنن به قولشون با شکل ظاهریشون دارن دستبندی میکنن. حسین چیکار کرد؟ گفت نه حواستون باشه وحدت آگاهی داره میاد روی این مستقر میشه. شوت میاد اینو مقدار شهر میده، ببین چه بلایی سرش میاد. میگه که نگاه کنید اینم اصلا حرفم توی حسین باشه، الان من یادم رفت. میگه ببینید شما وقتی که ادراک میکنید، الان مثلا این دیوار ما ادراکش که میکنیم، من یه با یه ادبیاتی میگم علی فلسفه اسلامی هم بشه، میخوام حرف اینو خوب جا بیاندازم، حالا بعدا پاسخش هم اگه برسیم دو جلسه بعد میگم. ببینید شما میگید علم حضوری همه مشکل ما رو حل میکنه، این آقایون میان میگن نه علم حضوری هم نمیتونه مشکل شما حل کنه. چه جوری؟ شما میگه آقا من علم حضوری رو ادراک کردم، حضوراً یافتم. میگه همین که یافتی شما بلافاصله به قول ایشون چیز میکنی، ارزش گذاری میکنید تو وقتی ارزشی هم خیلی درد بخوره که آقا اصلا شما معرفت غیر ارزشی ندارید. چرا؟ یعنی شما همین الان اینو مواجه میشید بلافاصله تو مواجهتون اهم و مهم میکنید این ادراک حضوریت رو. الان شما با یک واقعیت سر و کار دارید یا با لاقل با یه واقعیت وضوح وجوه کثیره بلکه بی نهایت وحش داره این واقعیت جلوی ما، همین دیواره یا عالمه وحش داره دیگه. شما بلاوازه تا اینو دیدی بهش میگید دیواره مثلا سفیده این اندازه یه اینجور چیزی میگید، اینجوری اینو بایگانی ذهنت میبری. حالا از شما سوال کنم، اگه یه آدمی از جنگلای آمازون که هیچ وقت ساختمون نیده چشم ببنه یه دفعه بیارن اینجا اینو ببینه، این میگه دیوار سفید اینجوری؟ ها دستبندی که دو ذهنش یادش باشه چیه؟ یعنی دیدا همون رابطه که شما داشتین هم برقرار کرد. این دیوار شاید بگه صخره، شاید چیز دیگه بگه، من نمیدونم، من اونجایی نیستم. یعنی ما اول یه مقولات ذهنی داریم، این مقولات ذهنی که تو ذهن ما هست قالب‌هایی میگذارد برای ادراک ما. به تعبیر اینها ما وقتی که میخوایم اشیا رو دستبندی کنیم اهم و مهم میکنیم وجوه ادراک حضوریمون رو بخواییم بعد فرون بگیم، ما ادراک حضوریمون رو یه ابعادش رو ارزش میدیم، به قولشون آرمانی میکنیم و انتظار میکنیم. یعنی من وجه جوهریت رو تو این آرمانی کردم و جوهر انتظار کردم، اول بزن دیوار، بعد رنگ رو تو ویژگی های مختلف برجسته کردم، قدر رو هم برجسته کردم. ممکنه یه کرم اولی مواجهش لمس رو برجسته کنه. اون مثال سبز آبی رو هم که شما گفتم دیگه ها، اون مثال سبز آبی اینجا خیلی معنی پیدا میکنه. یعنی ماها وقتی میخوایم این ادراکمون رو ببریم تو بایگانی ذهن بلافاصله قالب ها رو میریزیم روش. خب وقتی قالب ها رو ریختیم خب من تقریبا دارم میرم سراغ یه دفعه دارم میرم تو اون بحث برساخته، یعنی ساختش واقعیت هم دارم توی قالب میرم که این قالب گیری ها آقای شوت عمده بحث این است، این قالب گیری ها در تعاملات اجتماعی در رقم میخوره. من عملا دارم دو تا یک کاسه میکنم که بحثم جمع بندی کنم. بگه اولا که من اومدن گفتن این تعاملات اجتماعی چون تو زمان وارد، فقط هم زبانی، اما مهمتر اینجاش که واضح ترین زبان، چون تو زبان داره بروز پیدا میکنه و زبان یه سیطره میاندازه رو قالب گیری های ذهن من، برای همین این قالب گیری های زبانی همه چیز رو داره تحت شعار قرار میده. بعد من تاو کنم شوت داره از اثر آینستان استفاده میکنه، میگه ببین شما همواره با دیگری خودت رو میشناسی، با دیگری بحثی سر هویت میکنه، اصلا خودت تو فضا اینکه دیگری کیه میفهمی خودت کی هستی. برای همین من میخوام تشبیه کنم، یه مسلمان ایرانی خیلی از مسائل دینیش با یه مسلمان آمریکایی فرق داره، چون من مسلمان ایرانی دیگریام کیان مسلمان ها و دور و بری خودم با این فرهنگ، اون مسلمان آمریکایی دیگریاش کیاست. برای من چه چیزهایی رو او هی مرتب برای خودش وقتی بخواد بگه هویت مسلمانی. من یه دانشجوی اتریشی داشتم، اومد خیلی راحت قضیه‌ام بود، اومد ایران، بعد اون اوایل من گفت شما ایرانی چقدر آدم عجیب غریبی هستید، برای حجابم استدلال می‌خواید. خیلی برای من جالب، این پدرش مسلمان شده بود، اینا پدرش کشیش بوده بعد مارکسیست شده بوده بعد مسلمان شده بوده، اینم یعنی بچه چند ساله بوده پدرش، یعنی جزء کسی که دینداریشون تحقیقی بود به قول ما. بعد این آدم که دینداریش تحقیقیه میگفت حجاب که استدلال نمیخواد. میخوام بگم یعنی تو اون فضای تعاملات یه جوریه که دینم که داره میفهمه با چه شاخصهایی داره اینو هضمش میکنه. آقای شود اینو خیلی پررنگ میکنه، میگه ببین شما دائما خودت رو هر چیزی رو در رفت و آمد با دیگری داری فهم میکنید. آقای برگر و لاکمن اینها میان اینو تو فضای زبان خیلی پررنگش میکنن، میان قبل از اینکه تو پاتو تو دنیا بذاری این زبانه بود، بعدش تو هر جایی که به دنیا میای، حالا من میگم پدر مادر اطرافیانتون این کلمات رو روی شما میریزن، با ریختن این قالب بندی هایی که قبل از شما توسط یه عده دیگه انجام شده تو ذهن شما مستقر میشه، بعد شما دیگه هر واقعیتی که درک میکنی تو قالب این قالب بندی ها درک میکنی. اون مثال سبز گفتم چه خیلی معنی پیدا میکنه، برای همین است که اساسا همه چیز با این قالب بندی هست. بعد خود شما هم توی این قالب بندی ها دیگه مشارکت میکنی. این است که این قالب بندی بسته شد تموم شد. یه کلمه داشتیم آزادی، این آزادی انقدر سیالان پیدا کرده که شاید امام علی علیه السلام بگه حریت، ما امروز میگیم آزادی، مشترک لفظی بشه. یعنی شما هم یکی از کسایی هستی که داری مداخله میکنی. برای آیا ما چیزی به اسم آزادی داریم؟ یا این آزادی همون قالب هایی بود که بر ما وارد شد و ما داریم تو جامعه القا میکنیم؟ برای سراغ مفاهیم اجتماعی که راحت‌تر معلوم شه. چیزی به اسم
زبان چه
مقابل هم بشید نه
من این فرق مهمش این است که آقای شود عمده بحث میره سراغ دنیای اجتماعی، اینا با توجه به مسئله زبان و برخی مسائل دیگه نشون میدن که فقط دنیای اجتماعی نیست. دیوار هم مثلا دیوار رو مثلا تو اینا میگفتن من بهتر، دیوار هم پدیده اجتماعیه، در آقا چوب هم پدیده اجتماعیه، ماژیک هم پدیده اجتماعیه، آقا ماژیک آب پدیده اجتماعیه. قبلا هم گفتم مثلا آب و واتر جوس گفتم، نگفتم تو مثلا سبز آبی قالا هم میگفتم. ببین شما فارسا میگید آب، انگلیسی هم میگن واتر، بعد شما میگی آب پرتقال، انگلیسی هم میگن اورنج جوس. خلاصه این آب پرتقاله یا عصاره پرتقاله؟ ببین کلمه آب تا کجا میکشه. بعد قرآن وقتی میرسه میگه خلقناکم من ماء یمنی، ماء معنی ماء یا ماء نیست، آب که داریم میگیم تا کجاها آبه تا کجاها آب نیست. چون اگه آب هاشتوه، آب هاشتوه که اینجا پیدا نمیشه، الان شیر آب ما آب هاشتوه نداره که، هزار تا چیز دیگه توش هست. آب چیه؟ این آب تا کجا کشیده میشه؟ ما ببین شما تو این فرهنگ میای آب تا اینجا میبره، این قالب آب رو تو فرهنگ انگلیسی یه جور میریزن برای شما که به آب پرتقال نمیگه آب پرتقال، اما توی ما یه جور میریزن میگیم. اما مثلا مثال قشنگ توی آب هست. به چای ما چرا نمیگیم آب چای؟ همونجوری که آب پرتقال نمیگه آب چای، چون آبش خیلی زیادی. اگه بخوای ماهیت رو معیار قوی بخوای آدم پرتقال، من اول زنم که خیلی غلیظه، خب چای که خیلی رقیقه، چرا آب؟ ولی که آب گلالود. ببینید یعنی این کلمه چه بردی داره. بعد ما تو فرهنگ خودمون میایم حال دوباره دستکاری میکنیم. یعنی ممکنه الان ما به چیزی بگیم آب که 200 سال قبل بهشون بگیم نه این آب نبود، این یه چیز دیگه بود. زمان رو اینجا که تو سوال کرد زمان چی شد، میگن اینا میگن آقا زمان داره این امر اجتماعی رو تو تمام واقعیات پیاده میکنه، چون زبان با همه چی کار داره و شما هم تو فضای معرفت و فقط در فضای زبان تنفس میکنید. وقتی این زبان وارد شد تو معرفت، حالا شما برید سراغ تمام پدیده ها. آیا من پدیده دارم یا برساخ؟ ببینید سه تا من دیگه جمع کنم حرفم، مسئله این بود واقعیت، جامعه، معرفت، اینا یک چیزن. حالا من دیگه یک اشیا پیاده میکنم. دانشگاه یه واقعیت یا یک معرفت یا یه امر اجتماعیه؟ فرق نمی کنه، همه شون میتونه بگرد. ببین آب نه اونی که خیس دارم میشم لحظه خیس شدن، اونو نمیگم، علم و ضرورت نمیگم. آب که ما داریم در آب صحبت میکنیم یه واقعیته؟ اگه واقعیته اینی که ماها میگیمه یا اونی که انگلیسی ها میگن یا اونی که چیزا میگن، یه برساخته، یه امر اجتماعیه. ببینید دونستم منظور رو برسونم؟ یعنی اینا نشون میدن همه چیز واقعیت ها، همه واقعیت ها واقعیت اجتماعی هست و واقعیت اجتماعی همش برساختن و معرفت ما هم همش برساخته. این حالا با استدلال های مختلف فرض و فروداشون میخوام اینو بگم. من خیلی مختصر گفتم، فقط خواستم این نقد اصلی بیاد که بعد جلسه بعد که میخوام بگم حالا ما با کجاها باید اینا درگیر بشیم شو جریان باشه. فقط یک دو نکته توی این یادداشتای من هست، اگه خواستید اون یادداشتای چیزو چیزه مثلا نکته قشنگی این آقای همین چیز داره می شوت باز میکنه، اینو باز میکنه که انتقال معرفت از راه نشانه ها مانند انتقال اطلاعات نیست. ما غالبا ذهنیت اینه که آقا انتقال معرفت با زبان که داریم منتقل میکنیم مثل دیتا داره از این ور به اون ور میره. اینو باز میکنه که نه آقا این اینجوری نیست، این اصلا ما همش در حال برساخت کردن هستیم تو همه جا. واسه برای همین است که فهم امر انفعالی محض نیست، امر فعلی هم هست، دخل و تصرف داره من میاد و الی آخر توی این فضا. و یکی نکته قشنگی هم که داره اینه که این اینش بحث به نظر خاص بخونید چند رو بخوام بولدش بکنم. میگم که آقا اشتباه فکر کنید، گفتن اینجاست که واقعیت جامعه اینا رو خیلی قشنگ شهریده. ذخیره معرفت اجتماعی مساوی نیست با مجموع ذخیره های معرفت ذهنی ماها. ذخیره معرفت اجتماعی متفاوت است، بیشتر است از ذخیره. یعنی ما با این توضیح آدم انتظار داره میخوام با این ایدئالیست‌ها خیلی متفاوت میشن. این نیست که ذهن ماها رو هم بذاری بشه جامعه. بعد مثال خیلی قشنگی میاره تو بحثش، میگه شما مثلا پدیده به اسم دانشگاه، دانشگاه قوانینی داره. کی همه قوانین دانشگاه رو میدونه؟ رئیس دانشگاه میدونه، دانشجو میدونن. میگه مرتب اینا رجوع میکنن و یه قوانین رو پیدا میکنن. این اعتباره گویی خودش داره یه واقعیت اجتماعی داره میشه، در اینکه همه این دانشگاه این اعتبار ما هست دیگه. یعنی ما با این اعتبار این اومدیم ایجادش کردیم، این خودش یه معرفت اجتماعی شد مستقل از من و شما. همه رئیس های دانشگاه میمیرن، اون یکی هم میمونن، نسل عوض میشه اینا رو خیلی وقت به هم هر چیزی نگفتن. رئیسه میمونه آقا ما اینجا چیکار بکنیم؟ رویه قبلی چون هیچ کی هم رویه نداره. بعد آخر یکی در میاره این کارو باید بکنید. آقا این چیه؟ درس فقه اون یه کلاس گفتم یادم رفت هر چی کردم یادم تا یادم نرفت بگم به شماها. درس حاجای مؤمن ما رفته بودیم یه دفعه میرفتیم من درس مکتبی دیده بودم. بعد من گفتم آقا چرا این لاز موضوع تشخیص موضوع میگه مرد مکلفه. بعد مکاسب خونده باشید عمدش تشخیص موضوعه. من به حاجی مؤمن گفتم گفت همش داره تشخیص موضوع میگیم آقا قبل یا نه؟ خب قبل رو بده دست عرف، قبل هست یا نیست دیگه. قرار یا نه؟ گفتن قرار نه نبی الله البی القرار. به چرا اینقدر دعوام که سر قرار تشخیص موضوع برای مرد مکلف نیست؟ حاجی مؤمن یادم میاد که این بحثا بود قرار بود قبل اینکه اینو میشه باز خود گفت کی گفته برای مکلفه؟ بر عهده فقیهه. گفت اون تشخیص موضوعی که گفتن برای مکلفه، حالا من با ادبیات الان اون حرف ایشونو شرح میدم، تو موضوعات بسیط دم دستیه. آقا خونه یا نه؟ خون یه چیز بسیط دم دستی همین میفهمن بر عهده عرفه. اما شما های قرار رو بفهمید با این ادبیات انقدر بر ساخت اجتماعی رخ داده روش و این بر ساخت ها لوازم واقعی دارن، اینش خیلی عجیبه تو فضای اعتباریه. یعنی شما میگه آها این سوال، این یکی سوال بود که این گفتم چیز بود آقای چی میگفتش که بحث فقه زیاد داریم، شارع نمیتونه اینجوری بکنه یادتون هست یا نه؟ شارع نمیتونه بگه. من این گفتم آقا چرا شارع نمیتونه؟ شارع مگه شارع نیست؟ شارع میخواد بگه چرا نمیتونه؟ میگفت نه میتونه بگه اما اینجا نمیتونه بگه. گفتم چرا اینجا نمیتونه بگه؟ هی بنده خدا تکلف میافتاد. آخرم مسئلهش اینه چونم گفتش حالا یه عبارت اینجوری بود که بعضی وقتا اعتبار لازمه منطقی داره. اگر شارع اینو اعتبار کرد نمیتونه این یکی اعتبار رو نکنه. اگه این اعتبار رو نکرد عرف مؤاخذه میشه. اگه خواست بعد ایشون گفت خب شارع میتونه اعتبارش رو دست برداره بگه من اعتبارمو نسخ کردم، ولی نمیتونه به این اعتبار ملتزم باشه در حالی که به این اعتبار ملتزمه به این یکی ملتزم نباشه. بچه میگه آقا مگه اعتبار نبود؟ اعتباریات مگه رابطه واقعی با هم دیگه دارن؟ میگه بله لازمه داند که لازمش واقعیه. درستم منظور برسونم اینا دارن سراغ اینجا چوسو اینا رو بگم میگه نیا که ذخیره معرفت اجتماعی ذخیره معرفت ذهنی ما نیستا، یه لازمه‌ای پیدا میکنه بعدن این نسل‌ها میمیرن. دانشگاه جدید رئیس جدید میاد هیچ کی هم قبلا نگفته تو این موقع چیکار باید کرد. یکی میاد میگه آقا مگه دانشگاه اینجوری نیست؟ حالا که اینجوریه پس باید اینجوری بکنن. درست منظور رو برسونم؟ ایشون میگه این اونجا بر ساخت اجتماعی که واقعیت سازه، نه اینکه فقط بر تو ذهن من باشه. این اگه فقط میمون تو ذهن ماها نمیشد واقعیت اجتماعی، کار ازش برمیاد، اثر داره، داره پیش میبره با کار خودش. صرف اجتماع ذهنای ما و قانع شدن ذهنای ما نیست. یه نکته بود که گفتم تو این قابل توجهه. یه نکته دیگه من آخرش بگم وقتمونم تقریبا تموم شد. ایشون توی وقتی وارد فاز ساخت اجتماع واقعیت میشه هم تذکر میده، تذکرش خوبی دو تذکرش با سرعت در جبیش میگه مثلا با مانهای فرق میکنن اینا با چیز فرق میکنن با قبلی ها فرق مهمشون نیست که قبلی هاشون همشون این فضای برساختی رو فقط تو واقعیت اجتماعی بردن، تو فیزیک و شیمی رو نمیبردن، یا تو فیزیک شیمی میبرن من تو مثال هم فکرم معلوم شد. اما یه نکته که آخرش میگه اینش من بردم اونجایی که وقتی بخواب باشون دست و پنجه نرم کنیم جایی سنگی نشه. میگم که آقا اینا زمینه انسانشناسی منفی دارن برخلاف فروید، شاید یه پاراگراف هم بیشتر نمیگه، برخلاف فروید و مثلا نیچه و اینها که زمینه انسانشناسی مثبت دارن. این یعنی چی؟ به زمان ساده اگه بخوام بگم این که من اینقدر به زبان ساده گفتم همه تو قبرشون دارم میلرزن، ولی فکر کنم منظور بخواد منتقل بشه چاره ندارم. ببینید من الموضوع خودمون میگم که بفهمید محل انزوا ما کجاست. شما یک کسی مثل فروید میاد میگه همه چیز محرک ها شما رو رقم زده، استدلالت محصول محرک هاست. نیچه میگه استدلال شما محصول قدرته، اراده معذوف قدرت بود که موجب شد شما استدلال کنی خدا هست. حرف معلومه. ما در قبال اینا خیلی راحت میتونیم بجنگیم. چیکار میکنیم؟ میگیم آقا ما منکره ای نیستیم که گاهی وقتا اراده استدلال برای ما میسازد، گاهی وقتا دلم میخواد براش دلیل میارم، منکره ای نیستیم. اما یه جاهایی هم داریم که واقعا دلیل هست. اصل پاسخ ما با اینا اینه دیگه، معلوم حرفم یا نه؟ این تو فضای شما اینا که وارد میشن میگن آقا همه چی تحمیل جا جبر محیط همه ایناست، باز زمینه انسانشناسی مثبت دارن میرن. یعنی یک عاملی تو انسان پیدا کردن که این رو میگن مدعا از دل این عامل در اومد، نه از دل دلیل. ما چه راه حلی داریم؟ راه حل این است که آقا این هم یکی از عوامل پیدایش مدعاست. اثباتش نفی معادا نمی کنن. این لب مواجهه ما با این جریانات معلومه؟ خدا فهمیده با. خب این از زمینه انسان شناسی منفی دارن. یعنی چی؟ اینا نمیان بگن که انسان چون اینجوری هست پس این کار را میکنن. میان میگن انسان چون کم داره، چون نقص داره، ناچار است دستشو پر کنه. چون تو فضای معرفت خلع داره، این خلعه باید پر بشه. برای همین مدل استدلال خیلی فرق میکنه مدل استدلال اون یکی ها. قبل از این یه نکته دیگه ایشون گفت که بین هم مرتبط بشه، میگه اینا با ایدئالیستای سوفیستای فرق دارن. سوفیستایا میگن آقا ما جهان ساخته ماست، ذهنمون هر کاری خواست بکنه میکنه. اینا اصلا اینو قبول ندارن. اینا برای شما توضیح میدن که نه، ذهنت نمیتونه هر کاری بکنه. ببین این توضیحاتی که من دادم، شما نمیتونی دیوارو هر چی دلت خواست بگی. شما به این میگی دیوار، نمیرسه. هر آدمی که اینجا زندگی کرده باشه بیاری چشو باز کنه به این خواهد گفت دیوار، میتونی بگی که این خواهد گفت دیوار. درسته؟ یعنی این نیست که دست من باشه به این بگم دیوار یا بگم صخره. این فرقشون با سوبستایا. چرا این اینو شهر میدن؟ به قاعده زمین انسان شناسی منفی. یعنی چی؟ یعنی نشون میدن تو انسان نقصایی هست که بخوایم با ادبیات علامه بخوایم شرح بریم، انسان مجبور اعتبار کند. علامه این اسم مچاره ای ندارد جز اعتبار کردن. چون مجبوره، چون کارش پیش نمیره از سر ضعف و ناتوانی. تو نگاه علامه طباطبایی اعتبار کردن مال انسان، مال فرشته ها که نیست. برای فرشته ها اشتباه نمی کنن. درسته؟ اینجوری دیگه. اما ما الان مهمترین جایی که معرفت ما خطا میشه به خاطر کثرت اعتباراتمونه. حقیقت و امر اعتباری ما هم قاطی میکنیم. شبهه اینه دیگه، شبهه حقه. فرشته اعتبار نمیکنن. حالا اینا اونا رو هم زوم کردن، میگن نیا کن من دارم به شما نقص انسان رو نشون میدم که نقص انسان چاره ای نداره جز اعتبار کردن تو همه شونش. همین مکانیزمی که مفصل گفتیم دیگه، که آگاهی اینجوری، آگاهی ناظر به دیگریه. اینها که زبان وارد میشه، من بدون زبان نمیتونم فکر کنم. کلیتش با این مدل دارم میام. خب فرق این مدل با مدل اونا بفهمید. خب یه چیز دیگه میخواستم بگم. یه نکته خیلی قشنگه کنوبلاخ داره آخر همین ساخته اشتباه واقعیت. ایشون من گفتم فیلسوفه، خوشم میاد ازش. اینه که ببینید همین در اشکالی که ما میگیریم و ایشون مطرح میکنه، ولی که زیرابی میره، من گفتم پاسخش زیرابیه، ولی همین که حواس این اشکال هست خوبه. ما مهمترین اشکال عدل مدخل نقدین ها رو بدونیم. مهمترین اشکال به این ساختار فکری چیه؟ این است که خودشون خیلی قشنگ میگه، میگه آقای برگر و لاکمن شما کجای واقعیتید؟ ببینید اینا فرقشون به خاطر این زمینه انسان شناسی منفیشون، فرقشون با اونا اینه که اینا توضیح میدن چگونگی شکل گیری معرفت رو. خب اگه شکل گیری معرفت این گونه است، آیا این گونه است یا همین هم برساختی که شما بنا کردید؟ درستم اشکالو برسونم؟ یعنی این هم از کجا ما بفهمیم شما درست برساخت کردید؟ جمله های کنوبلاخ اینه، میگه که اگر تمام واقعیت یک ساخته است، چگونه برگر و لاکمن میخواهند این ساخت را تشریح دهند؟ آیا آنها جایگاهشان را بیرون ساخت، بالای ساخت، کنار ساخت تعیین کردند؟ میگه این اشکالی که ما همیشه میگیم، خوب اشکال داره، پاسخش کاملا زیرابیه. بخونید پاسخشو. بعد میگه اینا به خاطر که علم مدرنن، علم مدرن کلا خاصیت بازتابی داره، خاصیت بیرون رفتن از خودش داره. یه توجیهی میکنه که وقتی بخونه میفهمی که اینجا دیگه مسئله کرده. ولی میخوام که در واقع مدخل نقد ما این اشکال سلبی رو ما همچنان میدونیم بکنیم. اینم نشون داد، یعنی اینا خیلی، یعنی چون زمینه انسان شناسی منفی دارن، این اشکال براشون وارده. چون دارن توضیح میدن چرا ما اینجور کردیم و ما اینو میذاریم تو سوال، میگیم چرا. اما این اشکال براشون وارده، معنیش اینه که حق با ماستا. اگه من گفتم اول جلسه از بین بحث خودم بگم، خب اینا اومدن گفتن این اشکال هست، فوقش اشکال خیلی پررنگ کردن، مثلا با انسان شناسی منفیشون. شما چیکار میخوای بکنی؟ یعنی صرف اینکه شما مرتکب تناقض شدید تو ادبیات خودتون، خودتونم آخر یه برساخت تحویل ما دادید. خب این برساخت از کجا معلوم واقعیت اینجوری باشه؟ اشکال معلومه یا نه؟ اینا آخر همچون یه همه چیز برساخت، وقتی گفت که همه چیز برساخت است، حرف شما هم برساخت است. اگه هر چیز برساخت است، پس همه چیز برساخت نیست. مدلی که ما نقد میکنیم. اما این فقط پاسخ نقضیه. پاسخ حلی چی؟ حالا این همه اشکالات ما رو چجوری می‌خواید حلش کنید؟ حالا ان شاء الله ما جلسه بعد
که من به همه چی شک دارم، خودی هم نشک.
بله میگم این مدلی که ما چیز می‌کنیم. بله این میتونه بگه که تو نمیتونی، موضع درستی نیست. اما حالا هنوز موضع درست چجوری قابل دفاعه؟ باید یه مقدار وارد بحثشون بشیم. ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.